الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در ارتباط با اشکالی بود که مقرر بزرگوار امام بر فرمایشات استادشون هست امام وارد کردن و داشتن این اشکال رو توضیح میدادیم. عرض کردیم در پایان بررسی آیه و بعد از پاسخ به اشکال شبهه مصداقیه، مرحوم آقای قدیری یک پاورقی دارن که اقول از ظاهر لزوم المحذور علی تقریب شیخ و اما علی ما افاده دام ذله فی تقریب الآیه، دو بخشش میکنن. اشکال رو بر اساس تقریب شیخ یه طور ارزیابی میکنن، اشکال رو بر اساس تقریب استادشون یه طور بررسی میکنن، اشکال رو بر اساس توضیح خودشون که ما قبلا بحث کردیم و رد کردیم باز یه طور بررسی میکنن تا ببینیم حالا به بقیه بحث برسیم. اما بر اساس تقریب شیخ، خلاصش میخوان بگم بر اساس تقریب شیخ، موضوع اگرچه عرفیه، عقد عرفیه، الا این که چون امام ثابت کردن با همین دوتا بیانشون که موضوع عرفیه، عقد عرفیه و تصرف شارع تصرف تخصیصیه، با همون دو بیانی که گفتن ایشون میخوام بگن بله، موضوع درست موضوع عرفیه، عقد عرفیه، ولی بنابر تقریب شیخ که حالا توضیح میدم تقریب شیخ رو تا فارقش با تقریب امام که ایشون محل اشکال ایشون روشن بشه، ایشون میخواد بگه که این موضوع عرفی قطعا توسط شارع تخصیص خورده. وقتی تخصیص بخوره، تخصیص معناش اینه که اون عقدی مؤثره که شارع قبولش داشته باشه و عقدی که مؤثره وجوب وفا داره. این العقد یجب الوفاء به کدوم عقد؟ عقد مؤثر اندشاره. ایشون میگه درسته عقد عرفیه، ولی وجوب وفا که محمول ماست بر عقد عرفی بار نمیشه. وجوب وفا قطعا به عقد مؤثر اندشاره بار میشه. بنابراین آیه تخصیص میخوره قطعا و جزما به این حکم عقلی. حالا اگه من شک کردم که این عقد مؤثر یا مؤثر نیست، ایشون میگه نتیجهش اینه که شما شک میکنید در اینکه آیا میشه تمسک بکنیم در شبهه مصداقیه مخصص به عموم عام. بعد ترقی میکنن میگن نه خیر، شما در واقع شک داری، آیا میشه در شبهه مصداقی خود عام به عام عمل کرد؟ گفتیم اینه میکم توضیح میدیم. ایشون میگه چرا؟ من میگم خود عامه، به خاطر اینکه شما علم دارید اراده جدی به این عقد عرفی نخورده، اراده جدی خورده به عقد مؤثر. حالا این مطلب ایشون با همین اختصاری که بیان کردن. حالا ما برای توضیح فرمایش ایشون باید این سه تا نکته رو توضیح بدیم مختصر. نکته اول، خود فرمایش شیخ مختصر یاداوری بکنیم، چون ایشون فارق فرمایشش اینه که فرمایش شیخ اشکال داره، فرمایش استاد ما رو حالا بعد. نکته دوم، باید مسئله در واقع حیث تمسک به عام را در شبهه مصداقیه مخصص و شبهه مصداقیه خود عام رو یک یاداوری بکنیم. نکته سوم، ارتباط اینها رو با بحث اراده جدی بگیم که دلیل اصلی ایشون، چون عبارت ایشون همین 3-4 خطی است که عرض کرده. بعد خود مدعا که روشن شد دیگه، حالا بعد معلوم میشه که فرمایش ایشون بر اساس تقریر شیخ وارده یا وارد نیست. اما تقریر شیخ همونطور که قبلا بحث کردیم و ما مفصل توضیح دادیم این مطلب رو، من دیگه چاره‌ای ندارم در این جلد 8 فقهی که الان در اختیار ماست در بحث معاتات آقایون اینا رو مفصل آوردن، اونجا توضیح دادیم که جناب شیخ میدونید از آیه آفو بالعقود در بحث خیارات شرح دادن کیفیت رو، در این بحث خودمون که بحث معاتاته تفصیل زیادی شیخ ند، عبارتش محدوده دیگه، حالا ملاحظه میکنید من میخوام خیلی کوتاه بگم که برسیم. جناب شیخ اونجا در معاتات در خیارات ادله ای رو که میارن برای اثبات اصالت و لزوم در بحث خیارات، یکی از ادله ای که برای اثبات اصالت و لزوم آورده میشه همین آیه است، فمنها قوله اوفو بالعقود، بعد تقریر میکنه که دل علی وجوب الوفا بكل عقد. حالا عقد چیه؟ میگن عقدم یا مطلق عهد کما فسر به فی صحیحه ابن سنان که بحثشو کردیم، المروی فی تفسیر علی ابن ابراهیم، او ما یسمى عقدا لغتا و عرفا، به هر چه که عرفا بگن عقد، لزوم موضوع آیه عقد عرفیه، یا موضوع آیه مطلق عهده که ما اونجا قبلا توضیحاتی که دادیم خیلی اون دقتی که در صحیحه ابن سنان هست رو بحث کردیم که مراجعه میکنیم. بل مراد به وجوب الوفا، لذا جناب شیخ گفته عقد یعنی هرچی که عقد عرفیه، یا مطلق عهده، لذا اصلا جناب شیخ در جهت موضوع مشکلی نداره به بیان خودش با این توضیحی که داده، لذا بعدن هم میگیم اصلا متعرض بحثش رو به مصداقی نشده شیخ که آخایون تو این تحلیله موندن. شیخ تو بعضی دیگه از ادله بحثش رو به مصداقیه داره، اما اینجا نه، میگه مطلق عهد یا اون چه عرفن بهش بگن عقد. خب ولی لذا گیری نداره، مثل بعضی از اصولیین یا فقها ها نیست که بگن آقا من تو عقد حیث لفظ رو دخیل میکنم، مثل محقق نائینی مثلا، شیخ میگه نه، من عقد رو مفهوم شرعیش رو کار دارم، شیخ میگه نه. محمول چیه؟ شیخ میفرماد بل مراد به وجوب الوفا، وجوب وفا شیخ میفرماد یعنی عمل به مقتضای عقد، شما باید به مقتضای عقدت عمل کنی. ببین عقدت تعبیر قشنگی هم داره، العمل به مقتضاه العقد فی نفسه به حسب دلالته لفظیه، نظیر الوفاء به نظر، شما اگه نظر کردی نظر عقدیست، چه اقتضایی داره شما بهش عمل کن، عمل به مقتضای نظرت واجبه، چون نظرم عهده. بعد تو بحث ما بخواد پیادش کنه میفرماد مثلا فاذا دل العقد، اگر عقد دلالت کرد بر تملیک، تملیک العاقد ماله من غیره، عقد بی محقق شد، مقتضای عقد بی اینه که عاقد یعنی مالک مالش رو به مشتری تملیک میکنه، این میشه مقتضای عقد، وجب العمل به ما یقتضی التملیک من ترتیب آثار الملکیه، ملکیت ذالک الغیر له، شما دیگه اقتضا میکنه این عقده به این که بگی این مالکه و آثار ملکیت رو بار کنی. آثار ملکیت این چیه؟ شما حق نداری تو مال مردم تصرف کنی، لذا جناب شیخ میگه اکبر تو واجبه ترتیب آثار ملکیت، لذا نمیتونی از دستش اینو بگیری، ببری خونت، بفروشی، بپوشی، دیگه نمیتون. آیه دلالت میکنه بر وجوب وفا به کل عقدن. وجوب وفا یعنی عمل کن به مقتضای عقد، عقد اختزای تملیک کرد، شما باید آثار ملک رو بار کن. فاخذه من یده به غیر رضا و تصرفیه کذالک نقض لمقتضا ذلک العهد. این عقد و عهد معنا میکنه چون با صحیحه داره کار میکنه. خیلی قشنگ، شما نباید اون عهد رو نقض کنی. فهو حرام. بعد نتیجه میگیره فاذا حرم به اطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد. وقتی آیه میگه نقض مضمون عقد و عهد حرامه، اطلاق این حرمت یا اطلاق وجوب وفا، چون بگی وجوب وفا چون بگی حرمت نقض فرق نمیکنه، واجب است وفای به مقتضای عقد، حرام است نقض مقتضای عقد. خب این اطلاق داره. اطلاق یعنی چی؟ شیخ میگه اطلاق یعنی چه قبل از رجوع چه بعد از رجوع. قبل از رجوع این نقض حرام، هم قبول داریم. بعد رجوع شک میکنیم که آیا بعد رجوع من میتونم تصرف شم. اطلاق آیه میگه نه، اطلاق حرمت نقض عهد، اطلاق وجوب وفای به مقتضای عقد بعد رجوع رو میگیره. لذا جناب شیخ میخواد بفرماد اگه این طور باشه، این اطلاق این حرمت و اطلاق این وجوب، فاذا حرم به اطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد منها التصرفات الواقع بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه. شیخ میبین این اطلاق حرمت، این حرمتی که اطلاق داره یا این وجوبی که اطلاق داره، این ملزوم مساوی با لزوم، این لازم مساوی با لزوم. کان هازا لازما مساویا للزوم. هازا یعنی این حرمته یا این وجوبه لازمه، اون لزومه ملزومش. کان هازایی حرمته لازمن مساویان للزوم العقد، اون لزومه میشه ملزوم. لزوم عقد یعنی عدم و انفساخ العقد به مجرد فسخ عهده ما. فیستدل بالحکم تکلیفی که این حرمته یا وجوبه باشه، علل حکم الوضعی اعنی الفسخ. یستدل از به واسطه حکم تکلیفی بر حکم وضعی. بعدم تو پاورقی همین عبارت شیخ در مکاسب یه جمله آمده، حالا بعضی ها این جمله رو تو متن آوردن، بعضی تو پاورقی. بل قد حقق فی الاصول ان لا معنا للحکم الوضعی الا من توزع من حکم تکلیفی. بعد شیخ گفته تازه ما یه مبنای خودمون داریم تو اصول، مبنای اصولی ما اینه که اصلا ما حکم وضعی رو نمیتونیم جعل کنیم. تو متن که ان نداره میگه ما جعل میکنیم، اما آیه مطابقتا جعل تکلیف کرده، التزاما جعل وضع کرده. دو تا حکم داریم، تکلیفی مطابقتا، حرمت نقض عقد، وجوب وفاء به عقد. مضمون خود مطابقه خود آیه حکم تکلیفیه. این حکم تکلیفی اطلاقش، از اطلاق این حکم تکلیفی در میاد لزوم، یعنی لزوم میشه ملزوم این لازم، اما ملزوم مساوی. لذا ما اونجا توضیح دادیم، لذا شیخ حواسش بوده ها که دیگه اشکال نگیره آخوند به شیخ بگه آقا اینجا شما جعل حکم وضعیت، لسان جعلت درست در. شیخ میگه نه، لازم مساویه. لازم طبیعتا میتونه اعم باشه، اگه اعم بود لا یدل علی الاخص، اما اینجا لازم مساویه، لذا یدل علی الملزوم. این بیان شیخ. بعد اونجا یه بحثی مطرح میشه، خوب دقت کنید، حالا چرا شیخ شبه مصداقیه نگفته؟ عرض کردم اونجا مفصل رسیدگی کردیم که شیخ اینجا میگه چون عقد من مطلق عهده یا ما یسمى عقد عرفن، اصلا من شبه مصداقیه ندارم. اطلاق حکم تکلیفی به من میگه بعد رجوع تو شک نکن، عقد باقیه. اطلاق حکم تکلیفی وجوب وفا، اطلاق حکم تکلیفی حرمت نقض به تو میگه بعد رجوع تو شک نکن، عقد عرفیت باقی. لذا شما دیگه اینجا گیری ندارید اصلا، اصلا بس شبه مصداقی شیخ نکرده. حالا ما اونجا رسیدگی کردیم ها، که بعضی ها مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به شیخ اشکال گرفتن که این فرمایش شما درسته ولی با مبناتون که حرمت که حکم تکلیفی را مجعول میدونید نه حکم وضعی را، ولذا اطلاق حرمت تکلیفی رو دلیل میکنید بر وجود عقد، یعنی چوبه مصداقیه نداره. اطلاق اون وجود به حرمت رو دلیل قرار میدید برای اینکه عقد وجود داره و به هم نخورده. لذا دیگه بعد رجوع گیر نمی کنید. بعد آقای خویی فرموده اما من قبول ندارم اینا. من قائلم به اینکه نه وضع قابل جعله، که عرض کردیم اونجا با خدمت آقای خویی که اولا با این بیانی که ظاهر عبارت شیخ بدون پاورقی و هامش، ظاهرش اینه که دوتا جعل شدن، البته هم تکلیف جعل شده هم وضع جعل شده، منتها یکی مطابقتن یکی التزامه. ثانیاً اگر هم کسی به خاطر بلقد حققه بخواد بگه نه شیخ قائل به جعل تکلیفه فقط نه جعل وضع، ولی ما در واقع فقط جعل وضع او داریم، یعنی بر اساس حققه شیخ میخواد بگه منشه انتزا داره فقط، جعلی به وضع نخورده، لزوم جعل نشده. خیلی خوب، شما که هسته آی خوی قائلید به جعل وضع اشکال نده، شما اطلاق برای وضع درست کن، باز مشکل حل میشه. یعنی بگو اطلاق ملکیت، مثلا بقاء ملکیت، شعاره میگه ملکیت دیگه، شما از اطلاق ملکیت نه حرمت تصرف حرمت فلان، از اطلاق حکم وضعی بعد رجوع استفاده کن، اشکال نداره، باز شبه مصداقی خراب میشه. لذا این نکته شیخ مهمه، شیخ میخواد بگه من یه اطلاقی تو محمول دارم، حالا این محموله حکم تکلیفیست اطلاقش، حکم وضعیست اطلاقش. این اطلاقه میخواد بگه بعد رجوع ملکیت باقی، یا بعد رجوع حرمت تصرف باقیه، وجوب وفا باقیه. اطلاقه نشون میده که شارع داره میگه فسخی اتفاق نیفتاده، عقدی به هم نخورده. این ما اونجا دفاع کردیم و توضیح هم دادیم، اشکال آی خویر هم جواب دادیم، گفتیم بله اونجا یه اشکالی وجود داره که اون اشکال سبب شده که بزرگانی مثل حضرت امام بگن نه دیگه مسکه نمیشه از شیخ دفاع کرد، شبه مصداقیه پیش میاد، پاسخش با عقد عرفی درست در میاد. اون اشکال اینه که اونجا گفتیم که انصاف مطلب اینجا اینه که آقای خویی از آقای صد بهتر تحلیل کردن و لذا کاش که آقای خویی اینو بیان میکردن. این اشکال میتونه اشکال باشه. آیا ما میتونیم از اطلاق حکم تکلیف موضوع رو روشن کنیم؟ اگر نسبت حکم و موضوع نسبت علت و معلول باشه، آیا میشه موضوع کل علت، خود علت نیست، ولی آیا میشه، من اونجا بحث کردیم، با اطلاق در ناحیه حکم تکلیف موضوع رو روشن بکنه؟ اونجا ما تقویت کردیم نه، این اشکال رادع نداره. لذا شبهه موضوعی با بیان شیخ پیش میاد انصاف مطلب. شما بعد رجوع جا داره شبهه کنید. پاسخش هم همین پاسخیست که آقایون دادن، که شیخ گفته عقد عرفی. حالا مرحوم آقای قدیری میخوان به همین فضا اشکال کنن، یعنی ما باید سوال ازشون کنیم، ما بگیم آقای قدیری شما این مسیر رو قبول داری اومدی تا اینجا، که یه عده میگفتن اصلا تو سیستم شیخ شبهه موضوعی پیش نمیاد به خاطر تعبد به اطلاق حکم. بعد از رجوع شارع شارع میگه تعبد به این که این خلاصه تصرفت بعد رجوع حرام، تصرفات واقعه بعد از فسخ عهده ما حرام، با همین تعبد میگه عقد باقی، مخصوصا تو سیستم شیخ که قائل به جعل حکم تکلیفی ها دیگه، اونو هیچ کس گیر نبه شیخ، با سیستم خود شیخ عرض کردم، با سیستم اونایی که میگن جعل وضع آقای خوی مادن اشکال کنن که نه ما جعل تکلیف نکردیم، جعل وضع داریم، که حتی خلاف ظاهر فرمایشه آقای خوی گفتیم و اونجا جاش یکی چند تا اشکال با آقای خوی گرفتیم. مثلا اونجا بحث این بود که ما اهل ظاهره در تکلیفه، ولی وقتی به بی میخوره ظاهر میشه در وضع. آقای خوی خواستم بگن اینجا اوفو ظاهره در تکلیفه، ولی چه اشکال داره اینجا بخوره به عقد ظاهره در وضع بشه؟ ما گفتیم نه خیر، خورده به وفا، وفا که ظاهره در تکلیفه. فقط که اینا رو تحلیل کردیم، فقط باقی این میمونه که دو تا جعل اینجا اتفاق افتاده مطابقتن و التزامن، یا یه جعله که اون جعل تکلیف. اگر مبنای شیخ رو به متن مکاسب اکتفا کنیم، اون پاورقی رو بذاریم کنار، دو تا جعله، جعل مطابقی تکلیف، جعل التزامی وزن، از باب جعل لازم مساوی که ملزوم رو جعل میکنه. اگر کسی اینو از شیخ قبول کرد که شارع داره میگه تعبد به حرمت تصرف، تعبد به وجوب وفا بعد رجوع، این معناش بقاء عقده، تو شبهه مصداقیه نداریم که عقد باقی یا باقی نیست. خب حالا ما باید با آقای قدیری میخوام یکی یکی ها بگیم، اگر آقای قدیری شما تو کدوم فضا داری به شیخ اشکال میکنی؟ حالا بعد انشالله بر همین تحلیل یک دو سه میکنیم. اگر آقای شیخ این رو میگه که این حکم شرعی شارع تعبد داده به بقاء موضوع، موضوع شرعی پیش خودش که همان موضوع عرفیه، بعد ببینیم، حالا میریم تو مراحل بعدی ببینیم مخصص چیه، عام چیه، شبهه مصداقی مخصص و عام چطوری شکل میگیرن. اما اگر کسی نه، به شیخ گفت نمیشه، به شیخ گفت جناب شیخ امکان نداره، تو نمیتونی از اطلاق حکم تکلیف موضوع رو روشن کنی، و حکم در واقع کلمعلول برای موضوعش. شما باید تو رتبه موضوع موضوعت روشن بشه تا حکمت در واقع حدود سقورش در بیاد. آقایانی که خواستن ذب اشکال از شبه موضوع مصداقیه موضوع کنن، تو این فضا خواستن اشکال کنن. لذا ما برای این توضیح رو دادم به خاطر اینکه آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه بگیم آقای قدیری شما موقفت رو معلوم بکن، با کدوم فضا میخواید با شیخ بحث کنی. که البته ما چون قول مختارمون اینه که اون اشکال وارده، خلافا لآقای صدر و اینا که گفتیم تو اصول هی میخوان از اون مسیر برن و اونجا ما فهم استادشون آقای خویی رو تقویت کردیم و گفتیم حق با استادشونه که واقعا نمیشه، ولی با آقای خویی گفتیم کاش که اشکالت اینجا این بود نه اون. نگو من چون قائل به جعل تکلیف نیستم اینجا قائل به جعل وضعم اطلاق ندارم. ما میگیم اولا نه تکلیف ظاهرش، ثانیا اطلاق وضعم مشکل شیخ حل میکنه. اطلاق حکم ولی اطلاق حکم آیا میتونه تکلیف موضوع؟ نه اون محله. خب با این توضیحاتی که من چاره ای نداشتم باید وارد کنم، بعد ما باید الان از آقای قدیری سوال کنیم شما تو کدوم فضا میخواید به امام اشکال کنید به بیان استادتون؟ تو فضای شیخ که با اطلاق متن عبارت مکاسب بود دیگه، میگفت که اطلاق این طوریه و این اطلاق دلالت میکنه بر لزوم و عدم انفساخ عقد به مجرد رجوع. ببین عبارت شیخ، اگه اینه فرمایش شیخ، خب دیگه شیخ داره از تعبد شارع استفاده میکنه برای بقای عقد عرفی. اگه شارع تعبد بده به بقای عقد عرفی، خب دیگه عقد عرفی رو شارع داره میگه باقیه بعد از رجوع. بعد از موارد دیدم که شارع فسخ و معتبر میدونه، خب قرار شد تخصیص در این عقد عرفی باشه. یعنی شما امرتون دائره بین دو فرض، یکی این که احراز میکنید وجود یعنی قبول شارع این فسخ را، مثلا میگید شارع خیار حیوان را قبول داره فسخ محقق، شارع خیار مجلس را قبول داره فسخ محقق. اگه اینه، اگه خیار عرفی باشه که هیچ بحث الان در اون نداریم، مثل خیار شرط مثلا. اگر خیار شرعی باشه که عرف زیر بارش نرفته شارع قبول کرده، شما میگی تخصیص در عقد عرفیه. اگر شک داری شارع میگه نه اندش شک تعبد به این حکم تکلیفی یا حکم وضعی من و از توش در بیار بقای عقد عرفی رو. یعنی چی؟ به بیان آقای قدیری بگم، تعبد به وجود عقد المؤثر اندی. خب دیگه چه شبه مصداقیه دارید شما؟ تو تعبد کن که عقد مؤثر اندی اندشاره وجود داره، خب شاره داره به تعبد میده. تعبد به این که این عقد مؤثر پیش منه و اراده جدی من به اینه که این عقده هست. اگه سیستم شیخو قبول داری، اگر بگی نه من سیستم شیخو قبول ندارم، حالا اونم انشاءالله عرض خواهم کرد، باید ببینیم سرنوشته یعنی این اشکالی که ایشون داره میگیره، حالا اون دوتا مقدمه بعد رو عرض میکنم، شبه مصداقیه مخصص و شبه مصداقیه عام رو ببینیم، حیث اراده جدی رو ببینیم، ببینیم فرمایش آقای قدیری نسبت به فرمایش شیخ ولی با قبول اشکال و دفاع از انتفاع شبه مصداقیه تو مدرسه اعلام بعد از شیخ، چون امام مثلا حرف آقای شیرازی رو درست کردن، امام حرف دیگران رو درست کردن که میخواستن شبه مصداقیه را حل بکنن با همین توضیحاتی که داده شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.